بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا حجة الله العظيم، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. جلسه آخر بحث کلام و امامت است در امسال تحصیلی و انشاءالله ختامه مثل روز تولد آقا امام رضا روح خدا عنایات ایشان شامل حال ما و شما ها بشود در دنیا، زیارت آقا در آخرت، شفاعت آقا در ارتباط با زیارت این بزرگوار چقدر روایات وارد شده، مقام زائر، فضل و ارزش زیارت، اعلاهم روایتی است اندرم دیدید یا نه، ادا کان یوم القیامه نصب مواعد سفره های میدازن لزوار از یعنی برکر میدازن زائران قبور امامان و رسول اعلاهم درجتا زوار قبر ولدی علی امام رضا. و باز میبینیم که به امام جواد عرض میکنن که زیارت قبر شریف پدر بزرگوار شما افضله یا زیارت امام حسین، چون جواب نمیدن، میرن تو اندرون یه مقدار مکس میکنن، حالا بالاخره گریهشون رو گرفته بود، بغض گرفته بودشون، ناراحت بودن، نمیدونم. بعد میان بیرون با چشم گریان میفرماند که زیارت قبر پدر افضل. حالا توی روایت بیانی دارد که زائران امام حسین همه جور مذهب دارن، همه جور مذاهب میرن، بود بحرها میرن و چقدر، اما زیارت قبر شریف پدرم را نه. یک کسانی که اعتقادشون ردیف باشه، یعنی دوازده امامی هم، این کتاب بله فرائد السنتین راجع به امام رضا روایات عجیبی داره. ای کاش ای در بین اهل سنت رواج پیدا میکرد و سنی هایی که اینجوری باشن هیچ مشکلی با تشعیه رو ندارن. ما یه وقتی تو آسانسور کدوم هتل بودیم، این بلوچ ها اونم تو آسانسور بودن، بعد من چی شد بحث شد، گفت که شما بلوچ سنی بود، گفت شما خیال میکنید فقط شما اید زائر امام رضا، ما هم زائر امام رضا، ما هم سالی میاییم، هر سال میاییم برای زیارت امام رضا علیه السلام، که بتر گیدین ها رو بگذارنشون اگر وهابی ها این نفس کثیف وهابی ها به اینها نخوره، نه سلامت به اثر عقیده برخوردن، صفای قلب برخوردار هستن. من همین الان هم گاهی مشهد مقدس مشارب نمیشه چون خودم میبینم دست بسته ایستاده نماز میکنه، یا شما هم دیدید دست بسته ایستاده و نماز میکنه، دوست داره امام رضا علیه السلام. روایات در این زمینه کم نیست. یک شب در جوار امام رضا بودم، چقدر فضیلت. یا خود آقا می فرماد کسی که زیارت من بیاد، من بازدیدش میام، در چند جا میام، یکی همون شب اول قبر. این از من شنیدید شنو قضیه آقای حائری رو؟ آقا مرتضی حائری اینو من خودش شنید. آقا مرتضی حائری فرزند مؤسس حوزه است و خود ایشون هم آقا بود، نه آوازه بود، استاد بزرگ حوزه بود، فقیه بود، متدین. زیاد من با ایشون ارتباط داشتم، بوی ارتباطی که با پدرم داشت. هم حجره پدرم بود در این فیضیه، هم حجره پدرم بود و شاگرد پدرم بود. از پدرم شنیدم فرمودن که صبح زودی بود در حجره زدن، باز کم دیدم آقای حائری بزرگ به دست پسرش برده است. به من فهمود حاج شیخ درسش بود و خود آقای حائری به من فرمود لومعه رو پیش پدرت خوند، خودشون به من. الان زیاد من تردد داشتن، منزل هم حجره بودن دیگه، رفیق بودن، استادش رو رفیق بودم. یعنی من بگم خواستید حذف کنید نمیدونم، خدا رفتگان شما رو بیاموزه. مادر من وقتی که آمدیم ایران تازه عمل کرده بودن، برداد عمل سنگینی کرده بودن، تازه خیلی هم نموندن، به حسابی که آمدن بودیم. مرحوم والدم خودش گاهی خزا درست میکنه. یه والد سیمز سرمای زمستان یه چی بود علاءالدین چون از این بخاری ها خودشون خورش درست میکردن تا زهر بستن خورش رو بار بود. آمد برم تو والدین جان بود سیم زمین ایشون آمد و صاف رفت در دیگه باز دیگه باز کرده یک قاشق بود. پدرم فرمود اونی که دنبالش مگردی نیست. وقتی اون من فرمود روی کرد خمیده اگه خورشت بگوشتم میشه مگه خورشت خیلی با هم صمیمی بودم، خیلی صمیمی، خدا رحمتش میکنه. من اخلاق از این ها دیدم، ایشون یادم خودم یادم. حوزه که تعطیل میشود پس کنم یه روز دو روز یه عباش زیر بغلش میگذاشت به هر وسیله بود خودش میرسون مشهد. قول عربا حیال با قطار، با هواپیما، با ماشین، با کامیون، با هر خودش میرسون مشهد. این زیارت خیلی بی تکلف، خیلی بی تکلف. بعدم برمیگرد حاج آقا تو هم؟ آشه من که وقتی که وارد سهم من با ایشون وارد سهم میشدن دیگه اصلا از خود بی خود میشد، اصلا نمیگون فرزند من پیش من اصلا اعتناع دیگه تو حال خودش بود. ببین الله تو حال خودش من بودم جور دیگه اصلا اینها شناخت داشت. بگذارید آقای حائری، من خودم شاهد بودم. تعطیلات که میشون سریع میردم که وقتی جلسه به پدرم نشسته بودم، فرمود ما رفیقی داشتیم حالا هم بحث بودم چه بودم، ایشون مرتبا بله مشهد میره، ما با هم قرار گذاشتیم که هر کدام زودتر فوت بشن به خواب یعنی بیان و خبر کنن که چه اتفاق افتاد. یک ماه بعد از فوتش به خواب من، یک ماه بعد از گفتم خب در چه وضعی هست؟ گفت وضعم خیلی خوبه، شرایطم خیلی خوبه، تا به حال 69 بار امام رضا دیدن آمد و فرمودیم میام، بازم میام به عدد زیارتی که ایای فی دنیا. چقدر آمدی زیارت من؟ همون قدر من میام باز دیدید. آقای هایی با من به خاطر اینه اصرار دارم که هی برم مشهد. شاگردی داشت یزدی، اون نزدیک منزل ما هست، یک کتابی راجع به آقای هایی نوشته، من دارم قدر تو کتابش نوشته کتابی نوشته و از زبان خودش هم شنیدم. گفت استادم این آقای هایی رو من خواب دیدم که در چه شرایطی هستی؟ همون 59 بودم یه همچنان عددی، یه رقم زیادی. امام رضا تا به حال دیدن من
مربوط به خود شیخ مرتضی؟
شیخ مرتضی شاگردش به خود من گفت، گفت که بالاخره استاد ما خواب دیدم این آقای حائری رو، اما تا به حال امام رضا شاید 50 دیدن من آمده و فرموده بازم میام، بازم میام، بازم. حالا این آقا امام رضا بودی بود، البته همه ائمه، آقا امام رضا روحی فدا هست، بالاخره یک خصوصیت هایی آده
خیلی ها پیاده هم میرن.
بله
الان این خراسان، ما از شهر خراسان از اون 30 پیش پیاده هم میرن زیارت.
بالاخره افضل الاعمال احمزو ها، این یک بعده، این یک بوده مسئله واقعا سمام امام، یعنی این مراقد متبرکه مخصوصا مرکز منبر امام رضا علیه السلام یه محلیست برای آرامش، آرامش و امنیت و امان برای مردم. یادم نمیره اینا یکی از علماء های خونساری بود که به نام کلال، اگر ضبطش دارید شما تصحیح کنید، دوران اشغال روس ها شمال کشور خیلی احساس خطر می شود، ایران ده چرب و جردش بسمی کشور روی پیکر حمله کنه می بله. رفته بودن مدینه منوره، اما کنسایی کسی دیگه نمی دونن، اما 3 روزه گرفته بودن با متوسل که خدا این شر رو از ایران دور کن و ایران رو حفظ کن. بعض آن نبی مکرم را خواهد که تا زمانی که دو چیز در ایران هست ایران محفوظ، یکی عزای ابا عبدالله، یکی وجود مقدس آقا امام رضا، زمانی که متحز محفوظ ایران. حالا اینها واقعا مطلب روزنه‌های امیدی هستن برای ماها و خداوند عز و جل به برکت اینها این کشور را برای ما حفظ کرده. یک بود بود کرامات حضرت، یکی دوتا نیست. بعضی کرامات را خودم شاهد بودم، بعضی کرامات این کتاب ها نمشته شده به تواتر رسیده، خود آستانه مقدسه هم شنیدم اینها را ثبت میکنن، همینطوره اینها را ثبت میکنن کرامات را. بله، من یکی از کراماتی که خودم شاهدش بودم اینه براتون نقل کنم. یه وقتی دفتر مقام معظم رهبری بودم در دمشق، آقای مسئول دفتر بود مشهدیه، آقای وحیدی خوانم مشهد، ما وارد شدیم دیم یه آقای پیشیشون نشسته، رو کرد به من مسئول دفتر، رو که این آقا رو میشنسی نمود که این آقا مورد مکرمت امام رضا قرار گرفته و شفا گرفته و قضیهش رو از خودش بشنید، از دولبش شنیدم، از دولبش شنیدم بدون واسطه. گفت من عکاس استودیو دارم در شیراز. یه وقتی سکته کرد، به حدی این سکته شدید بود که تمام بدن ما را از کار انداخت. آرزو داشتم رو صندلی بشینم، نمیتونستم، تو تقاضا زبانم هم بود، مدتی به همین وضع بودم، فقط تونستم با اشاره بفهمونم که منو برسونید مشهد، من امیدوارم که شفای من اونجا باشه. تکرار کنم اینو خودم از دولبش شنیدم. گفت که ما رو به هر وسیله بود بالاخره رسوندن مشهد، اما کنار اون پنجره فولاد نزد کرد. گفتم یا امام رضا، اگه شفا دادی به من، خوب شدم، با دو چرخه رکاب میزنم و میرم زینبیه دمشق زیارت اطرف تو، زیارت امت اطرف. اینو گفتم برخط حال خودم بود، من با برانکا می بردم اونجا انداخته بودم. گفت نیمه شب دیدم آقای آمد، صورت رو پوشانیده بود، هر کسی رفتی نداره آقا، صورت رو پوشاند. گفت چه تیم؟ گفتم این بسه من همینجور دست گذاشت. خدا شاهده هر جا که دست حضرت امیر اون درد برطرف می شد. بس محمود پوش پوش را میگفت پا شدم، باور نمیکردم پا شدم، حرکت نمیکردم، میتونم حرکت کنم که بودم حرکت کردم. بعد شروع کم دویدم که ریختم دور ما، لباس ها موتی که پاره کردم، آستانه مقدسه فهم ما را نجات دادن در دست مردم، بردن توی اتاقی که برای چیه سخت کرامات. بعدم بلیت برامون گرفتم، منی که راه نمیتونستم برم بلیت گرفتم، بلیت هواپیما منو برگردوندن شیراز. بعد گفتم خب من خواهم نظرمو ادا کنم، با دو چرخه آمدم، دو چرخه برامون پایین، این رو خودم دیدم. این قضایا یکی دوتا نیست. اینم بگم و بالاخره امروز به نام امام رضا است این وقت من عرض بکنم. دانمارک بودم حرف شاید 20 سال 25 سال و افطاری منزل یکی از این عراقی هایی که ظاهرا اشتباه نکنم ارتباط تنگاتنگ با بیت آیت الله سیستانی داشت، یکی از علما همونجا نشسته بود، سفیر ما هم سر افطار بود. بعد همین نماینده آیت الله سیستانی گفت که در نروژ یک نفر از این اهالی نروژ سکته کرد. هر جا خودش دکتر هر جا هم رفته فایده نکرد. یکی از این عراقی بهش گفتم ما دکتر خوبی داریم. گفت کجا؟ گفت ایران. گفت برام وقت بگیر. گفت وقت نمیخوام. حتی وقت میخوایی بیرون هر وقت میخوایی بیرون من تو این شرطی داره عقیدش را قبول کن. یعنی چی؟ خوب باشه من میرم، اگر خوب شدم عقیدشم میرسه. اینه که گفت سفیر ما نشسته بود گفت فلانی رو میگی؟ آمد از من ویزا گرفت. سفیر گفت بله درست از من آمد ویزا گرفت، من بهش ویزا دادم. این نصرانی بود و با یه وضعی سکتک فرده بود. آمد ایران یه هفته من خوب شد، صاف خدمت امام رضا رفته بود و شفاشو گرفت و الان شیعه است و کارهای شیعه ها رو انجام میده، جایی که مثلا تو اداره گیری مشکلی این آقا بالاخره حل میکنه برش. و کم له من نظیر، یکی دوتا نیست، این کسانی هستن که سبب متصل بین الارض و السماء، وجه الله، باب الله، ارکان توحید. غیر از این باشد باید عقیدت رو، عقیده غیر از این باشد باید تصدیق. خب این بزرگ ما در یک دوران سختی به سر می‌برد، دوران به اصطلاح رو آوردن به احزاب و مکتبها و جریانات مذهبی و سیاسی و دینی بود و همش هم خود حکومت پشت سرش بود. اسمش گذاشته بودن عصر طلایی. میخواستن چیکار کنن؟ فرهنگ یونان را، فرهنگ هند را، فرهنگ کذا را رواج بدن و رواج داده بود که چی؟ که در خانه اهل بیت را ببندن. این دیگه به خیال خودشون خیلی رنگ نداشته باشد فرهنگ این مکتب. و در این دوران خود حکومت پشت سر اهل حدیث بود، پشت سر قرآنیین بود، پشت سر زردشت ها بود، پشت سر صابعه بود، پشت سر نمیدونم الحاد بود، خودشون پشت سر قضایا بود. یک چی میگن جنگل مولای راه انداخته بود و وزارتشون هم وزارت چی میگن ارشادشون چیه خودشون پشت سر قضایا بود. خوب ترجمه کن، بیا ترجمه کن به وزن این کتاب طلابت میکنه. این کتاب سال نمیخواد، کتاب روز بخواد. هر که داری بیا ترجمه کن پول میگیر که مردم هم مشغول مشغوله این با هم دیگه گرفتار باشن، با هم دیگه درگیر باشن، کاری به سیاست میرسن. تو این گیرودا مواضع امام را ببینید، مناظرات امام را ببینید، مسئله ولایت امیر المؤمنین را سعی میکردن که گم به گور، مواضع حضرت را در ارتباط با ولایت مخصوصا ببینید، به شرطها و شروطها، انمن شروطها، ورود حضرت به نیشابور را مطالعه، چجوری وارد شدن، حامل پیام بودن، اونجا اون حدیث سلسله الذهب را خوندن و تأکید داشتن اسم امامها را ببرن، اسم امیر المؤمنین را ببرن، اسم امام حسین تحت چه عنوان؟ الشهید به کربلا، این اسم را ببرن. مناظراتی که راجع به امامت داشتن یک دیدگاه دیگه نسبت به امامت بود. خلافت رسول الله، خب خلافت رسول الله از فلانی 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 شروع میشه تا معاویه و نمیدونم یزید و الانش هم فرض کنید که هارون است و بله مأمون، این اینا بالاخره خلفای نبی مکرم است. ولی با حرکت حضرت با مناظراتشون با بحثهاشون خلافت الهی را تبیین کرد براشون که خلافت الهی اینه و این فقط شایسته آل محمده. اونی که بی خود حرف میزنند این عبارتی را که حاکم نیشابور بودن با دقت نگاه کنید، من هم مقبل یا یقبل حافره بغلته، یعنی چی؟ خم شده بودن این به اصطلاح سوم مرکب حضرت را میبوسیدن، التماس میکردن که این پرده را بزنید کنار، ما نگاهمو به چهره شما بیفت. وقتی هم که پرده را زدن کنار، چه کسانی مأمور بودن که مردم را ساکت کنن؟ دیدید روایت را؟ ابو زرعه بود، یکی دیگه ابو چی؟ ابو علی طوسی. اینو از مراجع نیشابور بودن، وقتی اینا شده بودن پادو، از مراجع بودن، اینا شده بودن پادو، مردم را آم میکردن، ساکت میکردن، سکوت کنید، صحبت های آقا رو گوش کنید، بازار تعطیل میشه، حوزه ها تعطیل میشه، طلبه غیر طلبه میریزه بره، بالاخره استماع صحبت های حضرت، اونم صحبت های کوتاه. بعدم اینه که اصحاب المحابر چی میگن؟ محدث، خبرنگار، چقدر بودن؟ چقدر جمع شده بودن؟ نیف و عشرین، یعنی چقدر؟ 20,000 روی 20,000، از 1 تا 9 میگن، یعنی قریب 30,000 خبرنگار. ای تبیین کنه فرمایش حضرت، این سابقه نداشت، اونا یه جور تبلیغات دیگه ای کرده بودن. همین افریت هارون امام امیر مؤمنین را به عنوان خلیفه چارم هم قبول نداشت، تسلیسی بود، اون کی بود؟ ضریر بود، کی بود؟ بالاخره برگشت به ایشون گفت که این کار برای خود به ضرر خودت بود، ابو معاویه زن. لذا عقیده من این است که تربیع را قبل از احمد ابن حنبل ایل را انداخت، حالا به نام احمد تمام نداره، ایل را انداخت، گفت که آخر ما طایفه تیم سهمی بردن، طایفه عدی سهمی بردن، طایفه اموی سهمی بردن. شما علوی ها، شما بالاخره منتسبین به پیامبر اکرم، سهمتون علیه. چرا سعی میکنید که از خودتون دور کنید؟ به اصطلاح همونو چی میگن؟ خودزنی کنید. این سهم شماست که دیگه نظرش برگرد. در اون جو امام رضا علیه السلام وارد عرصه شد. تکرار کنم، اینها انسان‌های عباسی انسان‌های نجیبی نبودن، حتی امیر دو دوزه بازه میکن و بعد هم به شهادت رسن، انسان‌های نجیبی نبودن. سایه معصومین برشون سنگین بود. لذا خب ادهی که در مدینه قیام کرده بودن، او جلودی را گفتن قصه شد، جلودی را فرستاد که برن طلاها را از به اصطلاح گردن و دست و بدن زنهای بنی هاشم در بیارن. یعنی اینقدر جسارت، اینقدر توبی، اینقدر دقیق که امام رضا وساطت کرد و فرمود خودم حاضرم همه این طلاها را بهتون بدم و جسارتی نشود به خواتین و زنها. این بود حکومت هارون و حکومت عباسی. علاوه این امام به ناچار وارد عرصه شد تا نجات بده، نجات بده افکار مردم را از این چی میگن؟ بالاخره هرج و مرج، افکار به هم ریخته، جریان مجسمه کولاک میکرد، تشبیه ها کولاک میکردن، همه برای خودشون مفسر بودن، همه برای خودشون استدلالات داشتن، به آیات استدلال میکردن برای باطلشون. اون هربز چی میگن؟ هربز اکبر، مجوسی ها برشون برای خودشون دور برداشته بودن، سابعه دور برداشته بودن. خب امام با همه اینها مناظره، با همه اینها بحث، همه اینها ببینید اون اخبار رو بزن، همه اینها یک دست و یک صدا گفتن یک نفر رو کره زمین عالم است، اونم عالم آل محمد علی کرم الله. مناظرات حضرت را بگید، شأن امامت رو چجوری امام به جامعه مطرح کرد؟ امام کیه؟ به کی میگن امام؟ عقلا، علما، خطبا، کذا کذا کذا، اینا عاجزتر از این هستن که چیکار کنن؟ یک وصف از اوصاف امامت رو بیان کنن. بعدم خودشون امامت و امام را عملاً برای مردم عملاً تفهیم کردن که امام اینه. حکومتم که میخواست تحت شعاع قرار بده و فرد شماره دو قرار بده، یکیش من هستم مأمون، دوی امام رضا. اما باز نتوانه اشاره کرد که برید نماز عید بخونید، همون جریان نماز عید ما ببینید. یا نماز عید، نماز عید آقا رفت به سوی نماز عید رفتن یا براندازی؟ براندازی حکومت بود و نتیجه چی شد؟ نگذاشتن نماز خوانده بشه، نماز خوانده نشد و نگذاشتم. خب نقطه آخر من عرض کنم، دوست داشتم که چند بیت هم از دوستان سرچان بیم از آن چقدر وقت داریم، یک نقطه عرض کنم. آقای امام رضا پشت سر کربلای حسین بود. به هر نحوی که میشد، هر فرصتی که پیش میامد، کربلای حسین به مطرح میکرد. دیدید در نیشابور که رسیدن، اونجا عن الشهید به کربلا، دیدید آقای به اصطلاح دعبل خزاعی در برابر تائیش آقا چی بهش دادن؟ 1000 دینار طلا. 1000 یعنی چی؟ دورانی بود که نیاز به ترویج فرهنگ کربلا بود و شخصیت مثل امام رضا باید پشت سر قضیه باشه. گاهی خود حضرت احضار میکرد، بیا بشین بره ما روزه بخون، دلمون گرفته، ایام عزاست، ایام حزنه، بیا بشین برم روزه بخوام. خود آقا بانی مجلس بود، خود آقا پا میشدن پرده میزدن، به زنها میفهمدن که بید پشت پرده بینشینید، قصهش معروفه. این جمعه را که نشهره که خون بنات زیادن فی القصور مرفعون بنات رسول الله فی الفلواتی، که سحن سر فریاد زنها در حضور آقا، ایوا محمد ایوا محمد ایوا در حضور آقا. بله الان یه که یوم این یوم الحسین، اینا همه رو جمع کنید و تبویر کنید، این یوم الحسین اقرح جفون، ما اینقدر برای جفون گریه کردیم که این چشمامون زخم، چشمامون زخم از بلد و موقنا دیگه، اختیار عشق دست ما نیست، اذل عزیزا آبی کرم به نوبلا و اورفنا الحسن الى یوم الانقضا. اینا همه معنا داره. امروز یه شخصیتی فرض کنید که یه تابلوی هنگام سخنرانی میگذاره بالای سرش، 1000 تا تحلیل میکنن غیر از اینه. شخصیته، یه بزرگه، این تابلوه حتما معنا داره. خب امام رضا علیه السلام فرد با قول خودتون معرخی فرد شماره دوی مملکت، ولی عهد نظر ما این است که خلیفت الله ایشونه، اینا کسی نیست. خب فرد شماره دو با قول خودتون، ببینه چجوری در برابر قضایای امام حسین، یا این که اون آقا میاد خدمت ایشون، کی بودون به اصطلاح هنوز ننشسته، آقا براش روزه امام حسین بود، کی بود؟ ریان؟ روزه محسن. اینا رو جمع کنی یه فصل فضی برخورد امام رضا با خزایای کرده، برخورد امام رضا یا شیوه امام رضا در احیاء امامت امیرالمومنین، چند تا روایت راجب غدیر از امام رضا ما داریم، روایات مفصل و پر ملات راجب غدیر داره. اینا یک بحث، بعدم برخورد با آراء باطل، اونم یک بحث دیگه است، الى جانب مسئله کرامات حضرت. سعی کنید مردم را به این خاندان مرتبط کنید، جای دیگه خبری نیست، سراب هر چی هست اینجاست و ما امیدواریم که در دنیا و آخرت دستمون از دامان این بزرگوار کوتاه نشه، قلبمون مالامال مهر محبتشون باشه و فرزندانمون عشقشون به این خاندان از ما زیادتر بگردد و صدق سری این خاندان یک کشور ما در امن و امان باشه، امنیت بالاخره سر تا سری، شمالم جنوبم شرقم غربم آسمان زمین دریا تمام صدقه سری امام زمان بالاخره سراپا امنیت و امن باشد. با و السلام علیکم و رحمت الله.